ساعت 11 قبل از ظهر. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. پیمان ناتو در واکنش به گزارش اخیر سازمان عفو بین‌المللی میگوید تلفات غیر نظامی را جدی پیگیری میکند. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب و گزارش های برنامه این ساعت داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم احمد حنایش.
در جلسه شورای وزیران افغانستان به وزارت‌های دفاع و داخله کشور وظیفه سپرده شده که در برابر حملات راکتی و پیاده نظامیان پاکستانی به خاک افغانستان پاسخ به موقع بدهند. آیساف از کشته شدن یک سربازش در شرق افغانستان خبر داده است. وزارت داخله افغانستان میگوید در نتیجه چند عملیات جداگانه در ولایت ننگرهار و قندوز مقداری از مواد مخدر نوع تریاک و چرس کشف و به دست آمده است. و در بخش اخبار بین المللی میشنوید که ملل متحد یک هیئت 3 عضوی را برگزیده است تا در مورد جرایم ارتکاب یافته بشری از سوی هر دو جانب در جنگ میان اسرائیل و حماس در غزه تحقیقات کند. تفصیل اخبار. در جلسه شورای وزیران افغانستان به وزارت‌های دفاع و داخله کشور وظیفه سپرده شده که در برابر حملات راکتی و پیاده نظامیان پاکستانی به خاک افغانستان پاسخ به موقع بدهند. اداره امور ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه گفته است مشاور امنیت ملی افغانستان در این جلسه در مورد افزایش حملات راکتی پاکستان به خاک کشور معلومات داده است. مشاور امنیت ملی گفته که یکشنبه شب نیروهای نظامی پاکستان در ولسوالی ناری ولایت کنر پیشروی کردند که با مقابله با نیروهای افغان روبرو شدند. در خبر آمده است که نیروهای نظامی پاکستان در جریان درگیری با نیروهای افغان در ولسوالی ناری با تلفات سنگین روبرو شدند و بالاخره مجبور به عقب نشینی گردیدند. آیساف از کشته شدن یک سربازش در شرق افغانستان خبر داده است. در اعلامیه مطبوعاتی آیساف گفته شده که این سرباز در اثر زخمی که در یک حمله مخالفین مسلح برداشته بود جان باخته است. آیساف درباره هویت سرباز و محل دقیق رویداد چیزی نگفته است. وزارت داخله افغانستان میگوید در نتیجه چند عملیات جداگانه در ولایات ننگرهار و قندوز مقداری از مواد مخدر نوع تریاک و چرس کشف و به دست آمده است. وزارت داخله با نشر خبرنامه گفته است نیروهای معاونیت مبارزه با مواد مخدر این وزارت در ولسوالی بهسود ننگرهار و در ولسوالی علی آباد قندوز 10 کیلوگرم مواد مخدر را کشف و به دست آورده است. در خبرنامه گفته شده است که در این عملیات 3 تن از افراد نیز به اتهام دست داشتن در این قضیه بازداشت شده اند. و پول افغانی در برابر اسعار خارجی امروز در بازارهای کابل با این نرخ ها تبادله می شود. یک دلار امریکایی برابر است با 56 افغانی و 75 پول. یک یورو واحد پول اروپا 75 افغانی و 75 پول. یک پوند انگلیسی 94 افغانی و 50 پول. یک ریال سعودی 15 افغانی و 15 پول. 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 10 پول. و 1000 کلدار پاکستانی برابر است با 570 افغانی. و این هم اخبار بین المللی. ملل متحد یک هیئت 3 عضوی را برگزیده است تا در مورد جرایم ارتکاب یافته بشری از سوی هر دو جانب در جنگ میان اسرائیل و حماس در غزه تحقیقات کند. در اعلامیه دیروز ملل متحد گفته شده است که ویلیام شهباز، یک پروفسور کانادایی در امور حقوق بین الدول، ریاست این هیئت را به عهده دارد. اعضای دیگر این هیئت عبارتند از دودوین، یک متخصصین حقوق بشر از کشور سینگان، و امل علم الدین، یک وکیل مدافع برتانوی لبنانی الاصل که همسر جورج کلونی، یک ستاره هالیوود می باشد. قرار است این تیم نتایج تحقیقاتشان را تا ماه مارس سال آینده به شورای امنیت ملل متحد ارائه نمایند. نیو پیلی، کمیشنر حقوق بشر ملل متحد، اسرائیل و حماس را متهم به تخطی از قوانین بین المللی کرده است. خانم پیلی گفته است اسرائیل بر خاکها، بر خانه‌ها، مکاتب، شفاخانه‌ها و یگانه دستگاه برق غزه حمله نموده و از کنوانسیون ژنو تخطی کرده است. پیلی همچنان گفته است گروه حماس با فیرهای کورکورانه راکت‌ها بر خاک اسرائیل از قوانین بین المللی تخطی کرده است. جت‌های آمریکایی روز گذشته بر سنگرهای گروه داعش در شمال غرب عراق 4 حمله هوایی انجام دادند. اردوی آمریکا دیروز گفت در نتیجه این عملیات پست‌های تلاشی و موترهای آنان از بین رفته است. گروه سنی مذهب داعش یا دولت اسلامی خلافت عراق در جریان عملیاتشان در این اواخر بخشی از شمال غرب عراق را به تصرف خود درآورده است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا برای محافظت از تأسیسات و ادبای این کشور و برای مسئولیت افراد ملکی هفته گذشته حملات هوایی را بر گروه داعش اجازه داد. پارلمان ایران در یک اقدام به هدف افزایش نفوذ آن کشور برای ممنوع شدن دواهای ضد حاملگی رأی داد. بر اساس این قانون استفاده از چنین دواها و سقوط و سقط جنین جرم شناخته شده و قابل مجازات می شوند. این سند که به روز یکشنبه از سوی پارلمان تصویب شد قرار است به شورای نگهبان فرستاده شود تا این شورا فیصله کند که این کار در تطابق با احکام اسلامی است یا نه. حامیان این قانون میگویند این قانون نفوس در حال کاهش ایران را دوباره افزایش خواهد داد، ولی اصلاح طلبان ایران آن را مورد انتقاد قرار داده و میگویند این قانون که از سوی محافظه‌کاران پیش رفته است زنان با تحصیلات عالی را به نقش سنتیشان به حیث مادران خانه‌نشین برمیگرداند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران مردم آن کشور را تشویق کرده است که اولادهای زیاد به دنیا بیاورند، نفوس ایران را افزایش داده و در مقابل نحوه زندگی غربی مقاومت کنند. فواد معصوم رئیس جمهور عراق از حیدرآل عبادی یک سیاستمدار ارشد شیعه در آن کشور خواست است حکومت جدید را تشکیل دهد. این اقدام رئیس جمهور معصوم بعد از آن صورت گرفته که اتحاد ملی جبهه عمده شیعه ها در پارلمان عراق می باشد. عبادی را به جای نوری المالکی به حیث صدر اعظم عراق نامزد کرد. جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا از این اقدام رئیس جمهور فواد معصوم استقبال کرده و روی حمایت کامل واشنگتن از نقش وی به حیث تضمین کننده قانون اساسی عراق تاکید کرد. نوری المالکی با دامن زدن خشونت‌های فرقوی در عراق در حال متهم است که آن کشور با اسلامیست‌های داعش یا دولت اسلامی عراق و شام که اکثر مناطق شمال غرب را تحت کنترل خود درآورده و خلافت اسلامی را اعلان کرده‌اند دست و گریبان است. و خبر آخر این که کرملین میگوید ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به خوسی مانوئل بارسو رئیس کمیسیون اروپا گفته است که مسکو یک کاروان کمک‌های بشری را تحت نظارت صلیب سرخ به اوکراین می‌فرستد. پیترو پوروشینکو رئیس جمهور اوکراین میگوید وی با یک ماموریت بشری بین المللی و رهبری صلیب سرخ توافق نموده است که شامل همکاری‌های اتحادیه اروپا، آلمان، روسیه و دیگران میباشد. پوروشینکو گفته است این ماموریت با اقدام نیک روسیه و آمریکا صورت گرفته است، ولی پوروشینکو این را هم بیان داشت که هر ماموریت بشری باید بین المللی بوده و بدون بدرقه نظامی از سوی نیروهای روسی صورت گیرد. در این حال خوسی مانوئل با بارسو رئیس کمیسیون اروپا رئیس جمهور پوتین را علیه یک اقدام یک جانبه در اوکراین هشدار داده و گفته است هیچ اقدام نظامی باید تحت نام اقدام بشری صورت نگیرد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و بقیه موضوعات برنامه را با همکارم دنبال کنید.
تشکر از همکارم احمد هنایش که مهمترین اخبار افغانستان منطقه و جهان را تقدیمتون کرد. ساعت 11:08 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 101.5 بشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. پیمان ناتو در واکنش به گزارش اخیر سازمان عفو بین‌المللی میگوید تلفات غیر نظامی را جدی پیگیری میکند. در حالی که تفتیش آرای انتخابات ادامه دارد، رئیس جمهور کرزایی به حکومت دستور داده تا زمینه انتقال قدرت به رئیس جمهور جدید کشور را مهیا سازد. عادل راز یکی از سخنگویان رئیس جمهور خلق گفتند
که راتون که حکومت با اجازه جرا خپل کار باندې شروع کیه، درای بیاش میر پروسه باید جرا
مردم کاپیسا از ناامنی ها به ستو آمدند.
او مردم ایجا والی نیست، ایجا محکمه نیست، ایجا کماندانی امنی نیست، در ساحه کاپیسا تلاشی میکنند، باید میگیرند، دیرو با میگیرند از حکومت.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار هوای تازه و زن و زندگی را میشنوید. با ما باشید. ناتو در عکس العمل با گزارش تازه سازمان عفو بین المللی در مورد کشته شدن افغانهای ملکی توسط این نیروها گفته است آنها دائم ادعا در مورد کشته شدن افراد ملکی را مورد تحقیقات جدی قرار داده و برای جلوگیری از تلفات ملکی اقداماتشان را جدی‌تر ساختند. ولی سازمان عفو بین المللی در گزارش تازه اش میگوید ناتو و قوای آمریکایی بعد از اکثر حوادث اعلان می کند که تحقیقات را انجام می دهند، ولی نتایج این تحقیقات هیچگاه افشا نمی شود و اقارب قربانیان بیخبر می مانند. سازمان عفو بین المللی در گزارش تازه اش ناتو را متهم به کشتن صدها فرد ملکی در افغانستان کرده است. زرغون منگل با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
نیروهای به رهبری ناتو در افغانستان به گزارش سازمان عفو بین المللی آمنستی اینترنشنال که این نیروها را به کشتار افراد ملکی و دیگر جنایات متهم کرده است، فوراً عکس العمل نشان دادند. سازمان عفو بین المللی دیروز در گزارش گفت ناتو در 5 سال گذشته در افغانستان 1100 فرد ملکی را کشته است. آمنستی اینترنشنال یا سازمان عفو بین المللی تنها با بررسی 10 عملیات ناتو در افغانستان دریافته است که در آن 140 زن و طفل کشته شدند. نیروهای به رهبری ناتو گفتند آنها همیشه ادعاها در مورد کشته شدن افراد ملکی را مورد تحقیقات جدی قرار می دهند و برای آن که از کشتار و زخمی شدن افراد ملکی در آینده جلوگیری شود اقدامات بیشتر را اتخاذ خواهند کرد. ولی سازمان عفو بین المللی گفته است ناتو و قوای آمریکایی بعد از اکثر حوادث اعلان می کنند که تحقیقات را انجام می دهند، ولی بعداً در مورد نتایج تحقیقاتشان چیز نمی گویند و اقارب قربانیان را بی خبر می گذارند. ولی ناتو می گوید گزارش سازمان عفو بین المللی را بررسی می کند و سپس با آن پاسخ خواهد داد. کشته شدن افراد ملکی در عملیات های ناتو دائم موضوع جنجال برانگیز بین رئیس جمهور کرزی و غرب بوده است. کرزی بارها عملیات های شبانه نیروهای ناتو را محکوم نموده و گفته است در این حملات مردم عام در قریه ها کشته می شوند. گفته می شود همین کشتارها یکی از دلایل عمده عدم امضای موافقت نامه امنیتی میان رئیس جمهور کرزی با آمریکا بوده است. ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور کرزی در عکس العمل به گزارش اخیر سازمان عفو بین المللی گفته است موضوع تلفات ملکی در نتیجه عملیات نیروهای آمریکایی در افغانستان یکی از دلایل عمده ای است که ما امضای قرارداد امنیتی با آمریکا را رد کردیم. فیضی همچنان گفته است که رئیس جمهور کرزی همیشه تلاش کرده تا از تلفات ملکی در جنگی که بالای ما تعمیل شده است جلوگیری صورت گیرد. سازمان عفو بین المللی آمنستی اینترنشنال از حکومت آینده افغانستان خواسته است با امضای توافقات امنیتی با آمریکا و ناتو مسئله جلوگیری از کشتارهای غیر قانونی را جدی گرفته و یقینی سازد که چنین کشتارها در آینده مورد بازخواست قرار می گیرند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان بار دیگر بیگانه ها را مسئول ناامنی های کشور خود دانسته و گفته است بیگانگان در تلاش ایجاد ناامنی و تفرقه در افغانستان هند. آقای کرزی این مسئله را دیروز در اجلاس کابینه افغانستان ابراز داشت. آقای کرزی همچنین به وزرای کابینه هدایت داد طبق برنامه زمینه انتقال مسئولیت ها به رئیس جمهور جدید کشور را مهیا سازند. این در حالی است که اقدامات برای تسریع پروسه تفتیش آرا در کمیسیون مستقل انتخابات جدی تر شده است. باز هم زرغون منگل با جزئیات بیشتر.
در حالی که تفتیش آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ادامه دارد و اقدامات جدید برای سریع شدن این پروسه اتخاذ شده است، حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان هدایت داده است که مطابق برنامه تدوین شده زمینه انتقال مسئولیت ها بر رئیس جمهور و حکومت جدید فراهم گردد. آقای کرزی دیروز در جلسه کابینه خطاب به وزرا گفت که حمایت و همکاری با رئیس جمهور و حکومت آینده از وظایف ملی تمام کارمندان دولت می باشد. عادل راز معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در مورد بیانات دیروز آقای کرزی در مورد آمادگی ها برای انتقال مسئولیت ها به حکومت آینده گفت
رئیس حامد کرزی تو زلو دا تاکید کرده کلچی جانکری هم افغانستان ترغلی و زلوی سرپا مجلس کې په دې موضوع باندې د افغانستان حکومت او تر ټولو مهمه د افغانستان د ملت او د خلکو غوښتنه چې راتلونکي حکومت باید ژر تر ژره خپل کار باندې شروع کړي او دا د رایې بیا شمېرلو پروسه باید ژر تر ژره یو نتیجې ته ورسیږي تر څو خلک خپل د رایې نتایج ومني او د افغانستان کې راتلونکي حکومت
بر اساس اعلامیه منتشر شده از قصر ریاست جمهوری، آقای کرزی در نشست دیروز کابینه بار دیگر بیگانه ها را مسئول نامنی های کشور دانسته گفت بیگانگان می خواهند تا افغانستان یک دولت ضعیف باشد. کرزی گفت بیگانه ها در تلاش ایجاد نامنی و تفرقه در افغانستانند. رئیس جمهور افغانستان تاکید کرد که قدرت افغان ها در وحدت و یک پارچگی آنهاست و افزود آنها باید از تجارب تلخ، آوارگی ها و مهاجرت های گذشته در کشورهای همسایه درس عبرت گرفته و در تقویت رئیس جمهور و حکومت آینده متحد گردند. این بیانات رئیس جمهور کرزی در اجلاس دیروز کابینه در حال ایراد شده است که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید برای تسریع پروسه تفتیش آرا 20 تیم کاری دیگر که در دو شفت کار می کنند افزوده شده است و در چند روز آینده پروسه ابطال آرای دور دوم انتخابات افغانستان نیز آغاز می شود.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
دوستان عزیز، نشرات رادیو آشنا را از هفته شام تا هفته صبح دنبال کرده می توانید. ساعت 11 و 17 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 بشنوید. نشرات رادیو آزادی را هر روزه از ساعت 7 صبح تا 7 شام شنیده می توانید. دوستان عزیز، در این قسمت برنامه بیایید که با هم یک جا روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق بزنیم و ببینیم که چه نوشتند. همکارم ویدا برکی برخی از این مطبوعات را مرور کرده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل مطالب خبری و تحلیل هایشان را در مورد گزارش اخیر سازمان عفو بین الملل و موقف حکومت افغانستان در برابر حملات راکتی پاکستان اختصاص دادند. روزنامه سرنوشت در صفحه نخستش با خط درشت نوشته که نظامیان امریکایی هزاران فرد ملکی را کشتند. این روزنامه گزارش سازمان عفو بین الملل را نشر کرده که در آن آمده امریکا در ارتباط به عوامل بررسی و مستندسازی کشتن این افراد و مجازات عاملین این گونه رویدادها ناکام مانده است. در سرمقاله این روزنامه آمده که پخش این گونه گزارش ها از این رو با اهمیت است که جرایم انجام شده این نیروهای ناتو و امریکایی را مستند می سازد. اما با باور نویسنده هر نوع تحریف و معلومات نادرست خیانت در برابر خون قربانیان خواهد بود و باید جلوان گرفته شود. در سرمقاله روزنامه محور آمده که ادامه جنگ روان در افغانستان تنها پروژه کشتار افغانها است، در غیر آن ادامه این جنگ هیچ معنا ندارد. با باور نویسنده سرمقاله تنبیل کنندگان این پروژه خارجی ها اند و سوی مخالفین مسلح عملی می شود. نویسنده سرمقاله محور به طرف های درگیر جنگ در افغانستان پیشنهاد می کند که در خصوص جلوگیری از تلفات ملکی توجه نمایند. روزنامه آرمان ملی به نقل از جیمز کننگهام سفیر امریکا در کابل نوشته که طالبان مسلح مسئول کشتار افراد ملکی در افغانستانند. در صفحه نخست این روزنامه آمده که نیروهای امنیتی افغان باید به حملات نظامیان پاکستانی پاسخ دهند. همچنان در سرمقاله روزنامه دولتی هیواد آمده که قبل از پاسخ به حملات پاکستان باید تمام داد و ستد تجارتی و روابط دیپلماتیک با آن کشور قطع گردد تا پاکستان از این طریق حاضر به گفتگو شود. هیواد در مطلب دیگر می نویسد که در برابر حملات و مداخلات همسایه ها حکومت افغانستان نباید خاموش بماند. و در اخیر روزنامه دولتی انیس می نویسد که نیاز است تا ظرفیت نیروهای امنیتی افغان بیشتر از پیش افزایش یابد تا توانایی مقابله در برابر تجاوز بیگانگان به خاکش را داشته باشد.
موسیقی دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های برنامه را دنبال میکنیم. مردم در ولایت کاپیسا با نگرانی از وضعیت امنیتی و بی‌ثباتی یک گردهمایی نسبتاً بزرگی را دیروز در محمود راقی مرکز این ولایت برگزار نمودند. احمد حنایش از این گردهمایی گزارش میدهد.
این گردهمایی که صدها تن از ساکنان ولایت کاپیسا در آن اشتراک کرده بودند، از سوی اقبال صافی نماینده مردم ولایت کاپیسا در ولسوالی جرگه افغانستان برگزار شده بود. حاج اقبال صافی در این گردهمایی گفت:
گپی است که والی صاحب ولایت ما را بشاره منایس مسئول درجه اول، منایس از اینکه خونا قدر قدر از او پرسان میشه. صحیح دیروزم برای ما نفران روان کردند که در ولایت کاپیسا امنیت از خیر خیرت است. اگر مجلس به خاطر امنیت میگیره، اینمی نشه که سبب یک سلسله بروزهای دیگه شوه. امنیت تامین است. ما همونجا گفتیم بله امنیت تامین است، با کسی که 10 بجه بیایه 2 بجه بره. در موتر اگر وکیل هستم، اگر والی هستی، تو نیست که گپا مربوط تنها به ولایت شوه، مربوط به خودم هم است.
سخنانان در این گرده همایی بیشتر روی موجودیت مشکلات بی‌ثباتی سیاسی و ضعف حکومتداری در ولایت کاپیسا انتقاد داشتند. دکتر فاروق نماینده مردم ولایت کاپیسا در شورای ولایتی این ولایت که از شماره این سخنرانان بود گفت:
او مردم ایجا والی نیست، ایجا محکمه نیست، ایجا قماندانی امنیه نیست، در ساحه کاپیسا تلاشی میکنند، باز میگیرند، دیروبا میگیرند. عجب حکومت، عجب 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 مسئولی. امنیت چه قسم بیایا؟ امنیت تو دولت خراب کرده ای. دوزده ما گرفتن، دوزده اقیقه و کنسه فالمان هست. از اونجا تلفونش و زنوار فرده که با خدا تدیکوندی تغییرت نکنم که اگر ایادم از خانون رو تدیک کنم.
همچنان حاجی اقبال صافی نماینده مردم ولایت کاپیسا در ولسوالی جرگه افغانستان به رادیو آزادی گفت در این گرده همایی مردم تصمیم گرفتند تا حکومت محلی این ولایت را برای توجه داشتن به خواسته هایشان هشدار دهند.
وکلای پارلمان مورد انتقاد قرار گرفت، کارکردهای ولایت مورد انتقاد قرار گرفت، بخصوص وکلا. اینال ما نتیجه‌گیری کردیم که وقتی ما مورد انتقاد قرار گرفتیم و مردم ملامت نیست، واقعا این مشکلات در وجود ما بوده و او از ناشی از ضعف مدیریت جناب والی صاحب و وکلا بوده. این ما میپذیریم. بزرگترین چیز شما ببینید که مسئله دورنامه است. بیشتر از 22 نفر کشته شده.
در این گرد همایی همچنان قطعنامه‌ای از سوی مردم اعلام شد که در آن از حکومت خواسته شده است تا برای تامین امنیت، راه اندازی برنامه های بازسازی و آوردن ثبات و حاکمیت قانون اقدامات لازم داشته باشد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
مسئولان ماهنامه دوربین در هرات موزیم رسانه‌های چاپی را در این ولایت ایجاد کردند. آنها میگویند صدها نشریه چاپی و کتاب نویسنده‌های غرب افغانستان را که و کتاب‌های نویسندگان غرب افغانستان را که از 100 سال به این سو به چاپ رسیده است، گردآوری کرده برای کارهای تحقیقاتی در این موزیم حفظ کردند. شاپور صابر از هرات گزارش می‌دهد.
نمایش و گردآوری آثار نوشتاری و کتب مؤلفان حوزه غرب با استقبال فرهنگیان و مقامات محلی در این ولایت روبرو شد. نورعمد کریمی، مدیر مسئول ماهنامه دوربین و مسئول موزیم مطبوعات چاپی در هرات، میگوید بیش از 500 نشریه چاپی شامل روزنامه، هفته‌نامه، ماهنامه، فصلنامه و گاهنامه که در جریان 100 سال گذشته تا حال در حوزه غرب افغانستان به چاپ رسیده است، گردآوری کرده است. آقای کریمی گفت در این موزیم آثار نوشتاری مهاجرین افغان مقیم کشورهای ایران و پاکستان و کشورهای اروپایی و آمریکایی نیز شامل میباشد.
در موزیم مطبوعات چاپی صدها نشریه که در حوزه غرب افغانستان در طول 100 سال گذشته به زیور چاپ آورده شده، هم از روزنامه، هفته‌نامه، دو هفته‌نامه، ماهنامه، فصلنامه و سالنامه حفظ و مراقبت میشه. و همچنین در کنار از این نشریات ما نشریاتی داریم که از مهاجرین افغان در سایر کشورها از جمله ایران، پاکستان و همچنین کشورهای اروپایی و آمریکایی به زیور چاپ آورده شده و ما اینجا به دسترس ما قرار گرفته و اونها رو به نمایش گذاشتیم.
مسئول موزیم مطبوعات چاپی هرات میگوید در این موزیم بیش از 3500 جلد کتب مؤلفین حوزه غرب افغانستان جمع آوری شده و قرض پژوهش و تحقیقات در این موزیم قرار داده شده است. آقای کریمی همچنان گفت در میان آثاری که در این موزیم به نمایش داده شده است، نشریات و شبنامه‌های دوران جهاد و حکومت‌های وقت قرار دارد که این موضوع از نگاه تاریخی و حقوق بشری می‌تواند از اهمیت بزرگی برخوردار باشد. مؤیدین نوری مدیر مسئول دو هفته‌نامه ننه افغانستان میگوید این موزیم میتواند آشنایی آنان را نسبت به فعالیت‌های خبرنگاری گذشته در این حوزه را بالا ببرد.
این فرهنگسران ما را با تاریخ روزنامه‌نگاری گذشته ما آشنا میکنه. جای برای پژوهش و تحقیق در مورد روزنامه‌نگاری چاپی افغانستان خواهد بود و در کنار از او وقایع و رویدادهای مختلف تاریخی حوزه غرب در اینجی به ثبت رسیده که هر محقق و تاریخ نویس و روزنامه‌نگار میتونه از او به عنوان منبع استفاده کنه.
از سوی هم آریا روفیان رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات موزیم مطبوعات چاپی در این ولایت را بزرگترین مرکز تحقیقاتی در این حوزه توصیف کرد. او گفت دسترسی به نشریات 100 سال گذشته تا حال در این مرکز میتواند شناخت مردم را نسبت به حکومت‌های گذشته در افغانستان را زنده کند. تلاش‌ها در بخش مطبوعات چاپی زمانی صورت می‌گیرد که در 13 سال گذشته شمار از رسانه‌های نوشتاری در هرات به خاطر آنچه نبود بودجه کافی خوانده می‌شود از فعالیت‌های نشراتیشان باز ماندند و این روند همچنان جریان دارد. با این حال موزیم مطبوعات چاپی بعد از موزیم جاد و ملی سومین موزیم در ولایت هرات است که با فعالیت آغاز نموده است. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
گزارش بود از فعالیت‌های فرهنگی و نشراتی در ولایت هرات. مسئولان اداره معارف ولایت بلخ از افزایش همکاری‌ها و کمک مالی مردم توسط شوراهای محلی به این اداره خبر می‌دهند. قیس مهرآیین رئیس اداره معارف بلخ میگوید که این اداره به همکاری مردم و والدین شاگردان مکاتب توانسته است که بیش از 4 مکتب را در این ولایت اعمار کنند. مجیب الرحمن حبیب زئی با تفصیل بیشتر از مزار شریف گزارش میدهد.
مسئولان اداره معارف ولایت بلخ از طریق شوراهای محلی از افزایش همکاری‌ها و کمک‌های مالی مردم با این اداره خبر داده و می‌گویند که با کمک مالی مردم بلخ به ارزش بیش از 13 لک دلار آمریکایی 2 مکتب را در بلخ اعمار نموده و 2 مکتب دیگر نیز زیر کار می‌باشد. قیس مهرآیین رئیس معارف ولایت بلخ در شهر مزار شریف و خبرنگاران گفت که آنان توانستند که 2 مکتب بزرگ لیسه فاطمه بلخی و لیسه سلطان غیاث الدین را به همکاری مردم اعمار نموده و در آینده نزدیک به همکاری مردم کاری 2 مکتب دیگر یعنی گوهرشاد بگم و میرعلی مزار شریف را نیز تمام کنند. رئیس معارف بلخ گفت که این اداره در سال 1392 بیش از 150 پروژه اعمار مکاتب در ولایت بلخ رو روی دست داشت که کار آنان تا اکنون از 10.95% تکمیل شده و در نظر دارند تا 15 باب مکتب جدید را در جریان سال روان اعمار کنند.
مردم ولایت بلخ همکار خوب و جدی با معارف هستند. میشه بگویم که ما معارف دوستایی را داریم که با هزینه بیشتر از 13 لک دلار دو مکتب برای ما اعمار کنند که لیسه فاطمه بلخی و لیسه سلطان غیاث الدین یاد کنیم. ما داریم بیشتر از صدها جریب زمین مردم در اختیار ریاست معارف قرار دادن که ما بیشتر از دهها مکتب در اعمار کردیم. زت مردم جایی را که زمین نبوده زمین برای ما خریداری کردند.
قیس مهرآیین رئیس اداره معارف بلخ به مشکلات موجود در مقابل به معارف بلخ اشاره داشته و نیز یادآور شد که هنوز هم بیش از 20% از شاگردان مکاتب در بلخ زیر خیمه ها درس می خوانند. چنان به نبود و کمبود مکتب تجربوی اشاره داشته گفت که در نظر دارند تا سیستم تعلیمات تکنیکی را نیز ایجاد کنند. 3 سال می شود که در مزار شریف 12 مکتب تعلیمات تکنیکی وجود داشته اما تا هنوز مکتب کثیررشتوی ایجاد نشده است.
بیشترین فشار همی است که ما بتانیم مکاتب تعلیمات تکنیکی مسلکی را ایجاد بکنیم و این یگانه فرصتی است که ما از استفاده بکنیم تا کسانی که فارغین صف 12 باشند اینا بار دوش جامعه نشن و این سال هم پلان داریم که یک مکتب کثیر رشتوی را هم از طبقه ذکر هم اون آسم تأسیس بکنیم.
در حال رئیس معارف بلخ میگوید که بیش از 20% از شاگردان مکاتب زیر خیمه درس میخوانند که همه ساله اداره معارف این ولایت در حدود 45,000 شاگرد جدید شمول جذب میکند. مجیب رحمان حبیب زئی، مزار شریف.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سرای سرمایه
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
د دوستان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 104.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.org یا azadiradio.com. ساعت 11 و